بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. باری که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مادر نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم
که سر از خانه من بره بردی.
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، تعامی بخور و آبی بنوش.
تعام زندگان خورم یا تعام کشتگان؟
تعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی میدارم. پس از آن خانه‌ام را ترک کن و هر کجا که میخواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه دارد.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمون به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگریزد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آی سربرم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند. که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، آری. او نمی باید استاد و یار دیرینه‌اش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت می کنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور می کنیم، شما نیز چنان کنید.
Thank you. باز هم به ثانیه هایی رسیدیم که حق خداحافظیتان برگردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برگزاری کنفرانس همکاری و مشارکت بغداد، سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به کویت و همچنین سفر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به آمریکا از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا بود که در برنامه این هفته مروری داریم بر این سه موضوع. با ما همراه باشید. کنفرانس همکاری و مشارکت بغداد که از مدت‌ها قبل مقدمات برگزاری آن توسط نخست وزیر عراق در حال انجام بود، روز شنبه هفته جاری 28 آگوست با حضور همه همسایگان عراق و جز سوریه برگزار شد. فرانسه، امارات، مصر، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد نیز در آن حضور داشتند. بر اساس اظهارات برگزار کنندگان، اصلاح شرایط اقتصادی عراق و بازگرداندن این کشور به جایگاه منطقه‌ای خود و مشارکت آن در تصمیمات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اهداف کنفرانس بوده است. هرچند که به طور غیر رسمی منابع سیاسی و رسانه‌ای پرونده‌های حساس منطقه‌ای مانند اوضاع یمن و افغانستان و حتی مناسبات ایران و عربستان را نیز از پرونده‌های حاضر روی میز کنفرانس معرفی کرده بودند. برخی نیز با خوشبینی تمام اصل برگزاری کنفرانس را تلاشی برای نزدیک کردن تهران و ریاض به یکدیگر دانسته بودند. با این حال بیانیه پایانی نشان داد که مسائل داخلی عراق محور نشست بوده است و مشارکت کنندگان از تلاش‌های دولت عراق در عرصه‌های مختلف پشتیبانی و از برگزاری انتخابات پیش رو حمایت کردند. واقعیت این است که کنفرانس بغداد در هفته‌ها و ماه‌های پایانی دولت فعلی عراق برگزار شد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که خروجی‌های آن قابل اتکا باشد، چرا که روی کرده دولت بعدی در سیاست خارجی بغداد به هیچ وجه مشخص نبوده و نیست و کشورهای مشارکت کننده نیز به خوبی به این امر واقف هستند. از سوی دیگر نمی شود با اراده اکثر طرف‌های حاضر برای حل و فصل جدی مناقشات منطقه‌ای خوشبین بود. بسیاری از اختلافات منطقه‌ای همچنان پابرجا و دایر است. پرونده یمن و سوریه نمونه‌های بارز این مناقشات هستند. دعوت نشدن از سوریه، همسایه مهم عراق با 600 کیلومتر مرز حساس که به گفته فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در اختیار بغداد نبوده است، نشان می‌دهد طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله فرانسه و رئیس جمهور آن که کمک قابل توجهی به نخست وزیر عراق برای گرد هم آوردن این سطح از مقامات منطقه‌ای در بغداد کرده بودند، اراده‌ای برای حل و فصل مناقشات منطقه و همسایگان ندارند و حتی با بغداد نیز که بر روابط حسنه خود با دمشق تأکید کرده است اجازه اعمال نظر در این باره ندادند. موضوع نظامیان ترک حاضر در شمال عراق و حقابه عراق که توسط ترکیه مورد تعدی قرار گرفته است نیز از موضوعات بسیار مهم برای عراقی ها بود که در بیانیه پایانی به آن اشاره نشد و بعید به نظر می رسد که در نشست نیز به آن اشاره شده باشد. کنفرانس بغداد هرچند حرکتی قابل توجه از سوی دولت عراق به شمار می رود، حرکتی که عراق را گام به گام در مسیر بازگشت پررنگتر به منطقه نزدیکتر می کند، اما نمی توان از آن انتظاری فراتر از یک نشست تشریفاتی داشت. از سوی دیگر نشست بغداد را که با حضور مقامات ارشد کشورهای همسایه عراق و علاوه فرانسه به عنوان تنها کشور فرامنطقه‌ای حاضر در این نشست برگزار شد و با آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی مقارن شده است، می توان به فال نیک گرفت و آن را آغازی مفید برای عرصه دیپلماسی دولت 13 دانست. دولتی که همواره بر توجه به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان اساس کار دیپلماسی خود تاکید داشته است. درست است که اساس کار این نشست همسایگان عراق و امنیت و اقتصاد این کشور بود، اما در واقع آنچه اهمیت دارد و بیش از همه بارز است حضور وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی و ولیعهد امارات متحده عربی است. اگرچه حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن از وزن بالای این نشست حکایت دارد، اما روشن است که آنچه این نشست را برجسته کرده حضور مقامات ارشد ایران، عربستان و امارات است. کشورهایی که چند سالی است به نوعی به ویژه در عرصه منطقه‌ای در حالتی از تقابل با یکدیگر بوده اند و نوعی جنگ سرد را در روابط با یکدیگر داشتند، در حالی که نبود مقامی از سوریه به عنوان یکی از همسایگان مهم عراق از نقاط ضعف برجسته آن نیز محسوب می شود. ایران و عربستان چند ماهی است مذاکراتی را به میزبانی عراق آغاز کرده اند که بنابر گزارش‌ها به پیشرفت‌های خوبی رسیده، اگرچه تاکنون به طور عملی نتیجه بیرونی از این مذاکرات مشاهده نشده است. حضور دو وزیر امور خارجه از هر دو کشور در کنفرانس بین‌المللی می تواند آغازگر روندی تازه در پشت سر گذاشتن اختلافات دو کشور و گشودن صفحه جدید در روابط ایران و عربستان باشد. مضافاً بر این که در این نشست گفتگوها و دیدارهای احتمالی با مقامات کشورهای عربی دیگر به ویژه مصر، اردن و امارات متحده عربی می تواند مکمل تلاش‌های ایران برای بهبود سطح روابطش با دیگر کشورهای عربی در کنار عربستان سعودی باشد که ضمن این که به سود ایران و دولت 13 است می تواند برای امنیت منطقه و خاورمیانه نیز سودمند باشد. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به کویت بود. الکاظمی یک شنبه گذشته در صدر هیئتی بلند پایه وارد کویت شد و با مقامهای این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر الکاظمی به کویت از زمان تصدی منصب نخست وزیری در اپریل 2020 بود. دو کشور مشکلات و اختلافات حل نشده ای دارند که از جمله مهمترین آن جاهای نفتی مشترک، پرونده مفقود شدگان کویتی و توافقنامه خور عبدالله امضا شده بین دو کشور در سال 2012 است. با این حال به نظر می رسد سفر نخست وزیر عراق با کویت بیش از همه اهداف اقتصادی دارد و همزو با سفر وی به عربستان و امارات است. مصطفی الکاظمی اپریل گذشته به عربستان و امارات سفر کرد. در جریان سفر الکاظمی به عربستان که به دعوت ملک سلمان انجام شد، ریاض و بغداد برای تأسیس صندوق مشترک با سرمایه 3 میلیارد دلاری به توافق رسیدند. سعودی ها اعلام کردند که این صندوق در راستای سرمایه گذاری اقتصادی در عراق و به نفع اقتصاد عربستان و عراق است و با مشارکت بخش خصوصی دو کشور است. در امارات هم الکاظمی با گرمی از سوی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی مورد استقبال قرار گرفت و از سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در عراق خبر داده و اعلام شد که این در راستای تقویت روابط اقتصادی و سرمایه گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری و شراکت است. در آستانه سفر الکاظمی با کویت، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه هدف از این سفر را سرمایه گذاری های کویت از طریق ورود به بازار تجاری عراق و ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار و سرمایه گذاری صنعتی و تجاری اعلام کرد. نفتالی بنت اواخر هفته گذشته در نخستین سفر خود به آمریکا با عنوان نخست وزیر اسرائیل با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. بنت قرار بود با جو بایدن نیز روز پنجشنبه دیدار کند، اما قصر سفید اعلام کرد به دلیل انفجار در فرودگاه کابل این دیدار به تعویق افتاده است. این دیدار روز جمعه برگزار شد. بنت در شرایطی به آمریکا سفر کرد که از یک سو اختلاف ها میان اسرائیل و آمریکا آشکار شده و از سوی دیگر شرایط منطقه نیز در حال تغییر است. در دیدار بنت و بلینکن موارد اختلاف میان طرفین علنی شد. یکی از موارد اختلاف راهکار تشکیل دو دولتی در منازعه فلسطین اسرائیل است. نفتالی بنت پیش از سفر به واشنگتن گفت تا زمانی که در سمت نخست وزیری حضور دارد اجازه تشکیل دولت مستقل فلسطینی را نمی دهد. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با بنت با یادآوری اهمیت روابط با فلسطینی ها بار دیگر راهکار تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی را الگوی مطلوب دولت آقای بایدن برای حصول صلح در منطقه دانست. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اجازه تشکیل دولت فلسطین را نخواهد داد واکنش نشان داد و آن را ضد صلح خواند. موضوع دیگر اختلافی میان طرفین توافق هسته‌ای ایران است. مقامات اسرائیل بارها اعلام کردند با بازگشت آمریکا با توافق هسته‌ای با ایران مخالف هستند. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن بایدن در جنوریه گذشته تا کنون 6 دور مذاکره میان ایران و گروه 4 به علاوه 1 برای بازگشت آمریکا و برجام برگزار شد و دولت آمریکا نیز بارها اعلام کرد خواستار بازگشت به این توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. نکته دیگر این است که سفر بنت در شرایطی انجام شد که در منطقه غرب آسیا روندها در حال تغییر است. حسن هانی‌زاده کارشناس روابط بین الملل در این خصوص گفت امروز رژیم صهیونیستی به شدت نگران ارتقای نقش جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه به خصوص در بین مردم کشورهای منطقه است. با توجه به ارسال محمول‌های نفت و بنزین از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران به لبنان علاقه مردم این کشور به جمهوری اسلامی افزایش یافته است. ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران نزد مردم کشورهای مختلف از جمله لبنان زمینه‌های نگرانی گسترده‌ای را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. از این رو سران رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند با برنامه‌ها و طرح‌های مختلف زمینه‌های عدم اقبال عمومی مردم منطقه به جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند. این موضوعات موجب شد نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای برهم زدن شرایط منطقه و تغییر شرایط و نفع رژیم صهیونیستی با تیم جو بایدن مذاکره کند، در حالی که نگاه تیم جو بایدن نسبت به تیم دونالد ترامپ در قبال رویکردهای منطقه‌ای رژیم صهیونیستی تفاوت‌هایی پیدا کرده است. پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
به نام یگانه هستی آفرین، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، شاعر و عارف پرآوازه زبان و ادب فارسی. تا بعد اینجا گفتیم که جلال الدین محمد به همراه پدرش بهاولد و خانواده و یاران پدرش پس از 1 سال اقامت در بغداد، سفر خود را در شهرهای شام و آسیای صغیر آغاز کردند و بالاخره به دعوت حاکم لارنده در این شهر ساکن شدند. لارنده برای بها ولد پس از مهاجرت و سفرهای طولانی مکانی امن برای اقامت بود. کهولت سن و همچنین مریدان بسیاری که از همان بدو ورود گرد او جمع شده بودند، بها ولد را از فکر سفر و حتی پذیرش دعوت بزرگان و فقیهان قونیه منصرف کرد. تدریس در مدرسه و وضع برای مردم مشغله اصلی بها ولد بود و استفاده از محضر پدر و دیگر اساتید و توسعه آموخته‌های دینی و ادبی، مشغله جلال الدین محمد جوان. جلال الدین محمد این سالهای مهاجرت و سرگردانی در شهرهای مختلف را تلف نکرده بود. در این مدت او در ادب و شعر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات خوبی به دست آورده بود. یاد گرفته بود کلام خود را با امثال و اشعار فارسی و عربی زیباتر کند و با نقل داستان و تمثیل در جان شنونده نفوذ نماید. با اصرار شاگردان بها ولد و تشویق خود او، مجلس وعظی برای جلال الدین محمد برپا شد. او اولین جلسه سخنرانی خود را در آخشهر و سپس در لارنده شروع کرد. بیبی علوی مادر جلال الدین محمد نیز از موفقیت‌های فرزند جوانش شاد و خرسند بود، اما این شادی کوتاه بود و مرگ مهلت دیدن مدارج عالی مولانای جوان را به او نداد. مرگ ناگهانی مادر جلال الدین محمد جوان را مدتی غرق اندوه کرد و بها ولد پیر را که بسیار تنها شده بود دچار محنت کرد. تنها چیزی که این غم را برای پدر و پسر اندکی تسکین داد، ازدواج جلال الدین محمد با گوهر خاتون، دختر یکی از شاگردان بها ولد بود. گوهر خاتون توانست پسر و پدر را از اندوه درگذشت بیبی علوی بیرون آورد و چند سال دیگر آنها را در لارنده نگه دارد. خانه سرد و مصیبت زده بها ولد با حضور دو پسری که گوهر خاتون با فاصله کمی به دنیا آورد گرم شد. علاءالدین کیقباد سلجوقی سلطان روم که آوازه شهرت و علم و فضل بها ولد در نواحی ارزنجان و ملتیه و لارنده او را به دیدار این مفتی و عالم خراسانی مشتاق کرده بود، با اصرار فراوان سلطان العلمای بلخ بها ولد را به قونیه تختگاه خود دعوت کرد. قونیه در این ایام مانند بلخ و هرات و مرو و نیشابور کانون بزرگ دانش و فرهنگ آن عصر محسوب می شد. بها ولد با آنکه کهولت سن را مانع سفرهای طولانی می دانست، اما دعوت سلطان روم را پذیرفت و جلال الدین محمد هم که نمی توانست پدر پیر را در چنین شرایطی تنها بگذارد، او را همراهی کرد. سفر آغاز شد و بها ولد و خانوادش در میان عشق و دلتنگی دوستدارانشان لارنده را به قصد قونیه ترک کردند. تختگاه سلجوقیان روم از بها ولد و خانوادش با شور و گرمی استقبال کرد. سلطان علاءالدین کیقباد به پیشواز بها ولد رفت. به گرمی و مهر او را پذیرفت و بر دستان پیر و استخوانی این عالم بزرگ بوسه زد. پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج از شهر به استقبال شیخ رفتند و از اینکه پیری بزرگوار و با عزی نامدار به شهر آنان آمده بسیار خوشحال بودند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار بها ولد و خانوادش با حضور بزرگان و علمای قونیه برپا شد. بها ولد از همان ابتدای ورود به قونیه علی‌رغم دعوت سلطان و بزرگان در مدرسه ساکن شد و همین ارزش او را در چشم عام و خاص بیشتر کرد. از همان هفته اول سکونت در مدرسه، با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از خود دور نکرده بودند، پذیرای علما، بازرگانان و اعیان شهر بودند که هر روز به دیدار بهاولت می آمدند، هدیه می آوردند و دعوت می کردند. در میان ملاقات کننده های متعدد، خراسانی های ساکن قونیه در نگاه بهاولت و خانوادش جایگاه خاصی داشتند و جلال الدین محمد جوان در همنشینی با این خراسانی های مهاجر با شهر قونیه آشنا شد و در بین طبقات مختلف مردم دوستانی پیدا کرد. شهر قونیه تختگاه سلجوقیان روم بود. امارات های زیبا و باغستان های باصفا، آب فراوان، کوچه های وسیع و بازارهای سرشار از انواع کالا به شهر جلوه و زیبایی دوچندان داده بود. قونیه برای جلال الدین محمد جوان یادآور بلخ، ترمز و سمرقند بود. دربار سلجوقیان میادگاه شاعران و دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان محسوب می شد و زبان فارسی زبان دستگاه اداری بود، زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به زبان فارسی صحبت می کردند و غالبا به این زبان می نوشتند، اما زبان و لهجه رایج در شهر ترکی و یونانی بود. بهاولت که کمتر می توانست جلسات وعظ برگزار کند، به جلسات درس که شرکت کنندگان کمتری داشت رغبت بیشتری نشان می داد. اما در همان اندک جلسات وعظی که داشت، شور و هیجان فوق‌العاده را در حاضرین برمی انگیخت. اما در کنار این مجالس درس پدر، مجالس مولانای جوان شور و حرارت بیشتری داشت و هر روز شنوندگان بیشتری را از میان طبقات مختلف قونیه جلب می کرد. به دلیل ضعف پیری و بیماری سخن گفتن برای بهاولت دشوار بود و مولانای جوان که پدر به او جلال الدین ما می گفت از جانب او صحبت می کرد. حتی در مدرسه‌ای که برای پدرش ساخته بودند، مثل پدر و حتی گاه به جای پدر بر منبر وعظ و تدریس می نشست. روزها سخت می گذشتند و جلال الدین محمد جدایی را احساس می کرد. سرانجام آن روز فرا رسید. بهاولت پس از 83 سال چشم بر دنیا بست. هنگام مرگ او که فقط 2 سال بعد از ورود شکوهمندش به قونیه می گذشت، جلال الدین محمد جوان 24 ساله بود. قونیه که در استقبال این عالم پیر آن همه شور و شادی نشان داده بود، در بدرقش به گورستان با درد و اندوه بسیار گریست. سلطان یک هفته عزای رسمی اعلام کرد و مراسم تعزیه او را با شکوه برگزار کرد. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا، زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم، زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا، زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد، زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه، تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بهر چه، تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. گروه طالبان از اعلام تشکیل دولت جدید افغانستان تا پایان هفته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، طالبان امروز اعلام کرد تشکیل دولت جدید در افغانستان را 3 اوت رسانه‌ای خواهد کرد، اما ترکیب آن تاکنون مشخص نشده است. با این حال برخی رسانه‌های داخلی از مشخص شدن وزیر دفاع و خارجه افغانستان خبر دادند. صبح امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعلام کرده بود دولت و ساختار نظام آینده افغانستان در 2 هفته آینده مشخص خواهد شد. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت افغان مستقر در ولایت پنجشیر میگوید در صورت تشکیل دولت فراگیر از سوی طالبان فعالیتش را متوقف و سیاست کنارگیری میکند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد مسعود گفت اگر طالبان قدرت را تقسیم و عدالت را برقرار کند و به همه در افغانستان آزادی و برابری بدهد، از موضع خود عقب نشینی کرده و سیاست کنارگیری میکند. جدیدترین مخالف گروه طالبان تصریح کرد حل و فصل مورد قبول با طالبان تنها در صورت قابل تحقق است که این گروه دولت فراگیر و غیر متمرکز در افغانستان تشکیل دهد. وی همه راه حل های دیگر را از نظر نمایندگان مقاومت غیر قابل قبول برشمرد و گفت در غیر این صورت تقابل با طالبان ادامه می‌یابد. مسعود با بیان این که از حمایت خارجی برخوردار نیست گفت بسیاری از کشورهای منطقه در کنار طالبان هستند. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان فقید ملی افغانستان تاکید کرده که تنها راه حل افغانستان گفتگوست، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان است. اداره هوانوردی فدرال آمریکا خبر داد میدان هوایی کابل اکنون بدون خدمات کنترل ترافیک هوایی است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اداره هوانوردی فدرال آمریکا FAA اعلام کرد پرواز طیارات غیر نظامی در سراسر افغانستان ممنوع است مگر اینکه از قبل مجوزی داده شود. این اداره در بیانیه آورده است به دلیل فقدان ارائه خدمات کنترل ترافیک هوایی و مجوز کاربردی هوانوردی غیر نظامی در افغانستان و همچنین به دلیل نگرانی‌های امنیتی جاری، اپراتورهای غیر نظامی، پیلوت‌ها و طیارات غیر نظامی ثبت شده در آمریکا اجازه ندارند در هیچ ارتفاعی در بیشتر قسمت‌های افغانستان پرواز کنند. مسئولان اداره هوانوردی آمریکا گفتند که اپراتورهای غیر نظامی آنها ممکن است همچنان از یک مسیر جت در ارتفاعات بالا در نزدیکی مرز شرقی برای پروازهای اضافی استفاده کنند. هر گونه هواپیمای غیر نظامی آمریکا که قصد دارد به افغانستان وارد یا از آن خارج شود باید از قبل از اداره هوانوردی آمریکا مجوز دریافت کند. وزیر دفاع روسیه وضعیت افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان را بحرانی خواند. با گزارش خبرگزاری تا، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان اعلام کرد مردم این کشور به دنبال فرار از دست این گروه هستند. شویگو همچنین گفت تیارات نظامی روسیه با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور از 24 تا 26 اوت اتباع روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس و ازبکستان را از افغانستان خارج کردند. گروه طالبان در 15 اوت کابل را به تصرف خود درآورد و دولت غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی با بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با دنبال لغو روادید بین ایران و عراق هستیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گفتگوهایش با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در سفرش به بغداد گفت در این گفتگوها تصمیم گرفته شد موضوع لغو روادید بین ایران و عراق را عملیاتی کنیم. امیر عبداللهیان افزود موضوع لغو روادیدی که با عراق دنبال می‌کنیم صرفاً برای اربعین نیست و فراتر از آن است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت امکان این که مردم ایران برای مراسم اربعین به صورت میلیونی به عراق سفر کنند مثل سالهای قبل وجود ندارد. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد به خاطر محدودیت‌های کرونایی و ترتیبات خیلی خاصی را در داخل ایران قرار است اعمال کنیم که هم مشارکت در اربعین داشته باشیم و در عین حال تبعات غیر مطلوب در حوزه کنترل و مهار کرونا رعایت شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت اشغالگری آمریکا ارمغان جز و ایرانی برای افغانستان نداشت. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشت 20 سال اشغالگری آمریکا ارمغان جز مرگ و ویرانی برای افغانستان نداشت. خطیب‌زاده در ادامه نوشت اکنون فرصتی تاریخی برای رهبران افغانستان است تا با پایان یافتن به خشونت و تشکیل دولتی فراگیر درد و رنج مردم خود را پایان بخشند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران در کنار کشور برادر افغانستان می ایستد. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران تاکید کرد هیچ پروازی بین ایران و افغانستان برقرار نیست. محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران امروز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت پرواز به 42 کشور جهان همچنان ممنوع است. زیبخش گفت پذیرش مسافر به طور مستقیم و غیر مستقیم از کشورهای ویژه شامل برزیل و اوروگوئه تا اطلاع ثانوی ممنوع و ورود دیپلمات‌ها، ماموران دولتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی منوط به تایید وزارت امور خارجه با رعایت شیوه‌های ابلاغ است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران افزود سفرهای مستقیم و غیر مستقیم از کشورهای پرخطر از جمله آرژانتین، بولیوی، شیلی، کولومبیا، کیوبا، قبرس، اکوادور، مصر، گرجستان، هند، اندونزیا، کویت، لیبیا، مالزی، نپال، هلند، عمان، پاراگوئه، پرو، پرتغال، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سوریه، تانزانیا، تونس، بریتانیا، زامبیا و زیمبابوه برقرار است. زیبخش تصریح کرد مسافران ورودی از این کشورها علاوه بر تست منفی PCR از نظر کرونا در مبدا با مهلت 96 ساعت لازم است در هنگام ورود نیز تحت بررسی آزمایشگاهی مجدد قرار گیرند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت سایر کشورها منع تردد سفر در حال حاضر نداشته و تست PCR منفی از کشور مبدا با مهلت 96 ساعت برای ورود به کشور کفایت می‌کند. اهالی ولایت صلاح الدین عراق با اشاره به فجایعی که اشغالگران آمریکایی با حمایت از تروریسم و فتنه انگیزی برای آنها به وجود آورده‌اند، از مقامات کشورشان می‌خواهند اشغالگران را از خاک عراق اخراج کنند. با گزارش شبکه تلویزیونی اتجا، اهالی صلاح الدین عراق امروز با برگزاری تظاهرات بار دیگر خواستار اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق شده و اعلام کردند حضور نیروهای آمریکایی فجایع زیادی برای مردم عراق به وجود آورده است. مردم عراق اعلام کردند نیروهای امنیتی و نیروهای سازمان بسیج مردمی قادر به انجام همه کارها هستند و به نیروهای بیگانه نیازی نداریم. نیروهای آمریکایی اشغالگر هستند. اهالی صلاح الدین عراق از دولت مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق خواستند تصمیمات درستی برای اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی اتخاذ کند، چرا که آمریکا با شبکه‌های تروریستی مثل القاعده ارتباط دارد و دیگر گروه‌های تروریستی را در داخل و خارج عراق به وجود آورد. شهروندان عراقی اعلام کردند اشغالگران هیچ ثبات و آرامشی برای مردم عراق برمقان نیاوردند. از مسئولان می‌خواهیم نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کنند. و منابع محلی سوریه از حمله راکتی به پایگاه اردوی ترکیه در ولایت حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، امروز در پی یک حمله راکتی به پایگاه ترکیه در شمال غرب سوریه، 3 نظامی این کشور کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری کردی هاوار مدعی شد که عده‌ای افراد ناشناس با چند راکت کاتیوشا پایگاه اردوی ترکیه در منطقه الباب را هدف قرار دادند. اردوی ترکیه با بهانه مبارزه با تروریست‌ها بیش از 2 سال پیش بخش‌هایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده است. عملیات غیرقانونی نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه با محکومیت مردم و دولت این کشور و همچنین جامعه جهانی مواجه شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله خصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفاً تجهیزات هم نیست، توجه داشته باشید، تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار اونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی. خب بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن، و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودند در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودند، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چیکار میتونستن بکنن؟ محمد رضای پهلوی هم به یک معنا همین جور وقتی که فرار کرد از ایران رفت بیرون و رفت مدتی آمریکا مثلا خواست بمانه، آمریکا یا بیرونش کردن، مجبور شد بره پاناما و اینجا اونجا، آمریکا یا نگهش نداشتن. این همه برای اونها کار کرده بود و خدمت کرده بود به اونها و به اونها امید بسته بود. وقتی به دیگران امید ببندیم اینه، وقتی که به خودمون بیاییم و به خودمون تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنیت ملی رو خودمون بخواهیم تأمین بکنیم، خب این عزتی است که به حمدالله جمهوری اسلامی از اون برخورداره.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران.